سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یورما اعلام کرد که این کشور به دلیل موجودیت ماین‌ها و مواد انفجاری از آسیب پذیرترین کشورهای جهان به شمار می رود. یونما امروز به مناسبت روز جهانی آگاهی از خطر ماین و کمک به اقدامات ماین روبی در بیانیه گفته که اکثر قربانیان ماین‌ها در افغانستان کودکان هستند. یونما از جامعه جهانی خواسته است تا از تلاش‌ها برای پاکسازی ماین‌ها و مواد انفجاری بجامانده در افغانستان حمایت کند. بر اساس گزارش نهادهای ماین پاکی در افغانستان، در سال 2024 به طور میانگین در هر ماه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی شدند. چند دیپلمات ارشد اروپا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل نپذیرفتن طرح صلح که بر رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ارائه شده بود انتقاد کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این در حالی است که نشانه های از نگرانی فزاینده واشنگتن نسبت به نیت کرملین در طول چند هفته گفتگو دیده می شود. در دومین روز نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل امروز، شماری از دیپلمات‌های ارشد اروپایی از متحدان خواستند تا فشار بیشتر بر مسکو وارد کنند تا روسیه را به پذیرش توافق وادار سازند. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا پوتین را مورد انتقاد قرار داد و گفت که رهبر روسیه به جای آن که با توافقی که اوکراین پیشتر با آن موافقت کرده همراه شود، همچنان طفره می‌رود و وقت کشی می‌کند. مسکو ماه گذشته طرح آمریکا برای آتش‌بس کامل 30 روزه را رد کرد، در حالی که اوکراین و روسیه بر سر توقف محدود حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر به توافق رسیده بودند. هر دو کشور از آن زمان یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردند. حسن فرهاد، یکی از فرماندهان گروه فلسطینی حماس، امروز در حمله هوایی در جنوب لبنان کشته شد. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، قتل این فرمانده حماس آتش بس میان اسرائیل و گروه لبنانی حزب الله را که به جنگ سال گذشته پایان داده بود بیشتر به چالش کشید. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حسن فرهاد مسئول حمله راکتی پارسال به شهر صفد بود که منجر به کشته و زخمی شدن چندین سرباز اسرائیلی شد. اردوی اسرائیل تاکید کرده که علیه افراد حماس در هر جایی که فعالیت کنند اقدام خواهد کرد. مانوش کمار، ستاره فیلم‌های هندی، امروز به دلیل بیماری قلبی در شهر ممبئی در 87 سالگی درگذشت. او با نقش بازی کردن در فیلم‌هایی که بیشتر سوژه‌های متمرکز به وحدت و وطن دوستی بود به اوج شهرت رسید. مانوج کمار عضو حزب بهاراتا جاناتا پارتی به رهبری صدر اعظم نرندرا مودی نیز بود. مودی در پیام درگذشت مانوج کمار را تسلیت گفت و او را اسطوره سینمای هند دانست که بین مردم حس و انگیزه غرور ملی را ترویج کرد. و در ایتالیا با فرا رسیدن فصل بهار، ده ها مزرعه گل لاله بروی مردم باز شده. بازدید کنندگان در منطقه لمباردی و مناطق شهری نزدیک به شهرهای بزرگ مانند میلان و تورین می توانند گلها را مستقیما از زمین بچینند. ادوین کومن از خانواده هالندی و پرورش دهنده گل لاله 9 سال پیش نخستین پارک چیدن لاله توسط بازدید کنندگان را در ایتالیا ایجاد کرده بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، زخم‌های ناشی از جنگ، تأثیر ماین‌ها بر زندگی مردم در افغانستان.
زابل ولایت شاجوی ولسوالی،
من در ولسوالی شاجوی ولایت زابل در هنگام وظیفه به اثر انفجار ماین دو پای خود را از دست دادم. پس از آن زندگی من بسیار تلخ شده است.
جوانان افغان در بلژیم نگران آینده‌شان هستند.
را بسیار افغانان سند مزیر پل میخه بین زیر پل می باشو د سره سره کام یگانه کیشن میخه بین و مجبوری است پامی دی دغه والا وضعیت شرایط ریجو و خدای دروش ده خسخ شده خالی.
و گزارش تازه سازمان ملل متحد شماری از زنان افغان در مناطق خطرناک و بدون امکانات اساسی زندگی می کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. برای شنیدن این برنامه می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. 4 اپریل یعنی امروز برابر است با روز جهانی آگاهی از خطرهای ماین و کمک با اقدام علیه آنها. افغانستان که یکی از کشورهای آلوده با ماین خوانده می شود، بیشتر مناطقش در چندین دهه گذشته از اثر درگیری‌های مسلحانه میان حکومت‌ها و گروه‌های مخالف ماین گذاری شده و هنوز هم از مردم قربانی می‌گیرد. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
من در نامرد و در زنی مرگ شد.
رحیم الله یکی از نظامیان پیشین افغان و قربانیان ماین در ننگرهار از ولایت شرقی افغانستان است. رحیم الله همزمان با فرارسیدن 4 اپریل روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به اقدام علیه آنها می گوید که حدود 18 سال پیش هر دو پای خود را در انفجار ماین در ولایت زابل از دست داده است. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 15 نفری را به عهده دارد، بر رادیو آزادی گفت که پس از معلولیت بیکار است و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است.
زابل ولایت شاجوی ولسوالی.
من در ولسوالی شاجوی ولایت زابل در هنگام وظیفه به اثر انفجار ماین دو پای خود را از دست دادم. پس از آن زندگی من بسیار تلخ شده است. مشکلات اقتصادی زیاد است. در خانه نانآور ندارم. نه کار است و نه روزگار.
با شمول نظامیان افغان، افراد ملکی از جمله کودکان نیز در چند دهه گذشته به اثر ماین ها و مواد منفجر ناشده در مناطق مختلف ماین گذاری شده قربانی شدند. امان الله یک باشنده ولایت کندز می گوید که دو تن از کودکان اقاربشان در اثر انفجار مواد منفجر ناشده معلول شدند.
بچه بودن دیگه امساز امبوز یا گاوی چیزا که میشه دادن ساتوینی کراموهی میکنم چیزی پیدا میگنن او را اتواسط دیگه کرامسنگ چیزا که میچکن او متاسفانه انفجار میکنن. انفجار که میگنن اینا باز واسب میبینن بگشم پشا باشده چشفیلا باشده دیگیشم دفشم پنجایش قطع است.
افغانستان به عنوان یکی از کشورهای ناامن بیشترین ساعات آن در چندین دهه درگیری های مسلحانه میان حکومت ها و گروه های مخالف ماین گذاری شده که تا هنوز از مردم مناطق مختلف قربانی می گیرد. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان در مورد ساعات باقی مانده از ماین و تلفات ناشی از آن با رادیو آزادی گفت
75% ساحاتی که از زمان جنگ‌های داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده. از 400 ولسوالی افغانستان تقریبا در 166 ولسوالی فعلا این ساحات وجود دارد. به صورت مجموعی فعلا ما در حدود 1200 میلیون کیلومتر مربع ساحت داریم تا پاکاری شود. هر ماه تقریبا 50 نفر قربانی می‌گیرد که اکثرا اطفال هستند.
با گفته آقای حکیمی برنامه ماین پاکی با مشکل مالی مواجه است و فعلا از 15,000 نفر کارمند با تعداد 2,500 نفر فعالیت دارد و اگر جهان کمک کند در 5 تا 7 سال آینده مشکل ماین در افغانستان برطرف می شود. آگاهان امور ماین روبی در افغانستان توجه به توصیه ها و پیام های کلیدی برنامه های آگاهی از ماین را مهم می دانند. حبیب الله فدا یکی از آنها با مردم با ویژه کودکان توصیه می کند که این پیام های آگاهی از ماین را در نظر گرفته و با ساحات آلوده با ماین نزدیک نشوند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
زیادترشان همی حوادثی که میشه در این مناطق میشه که بیشتر اونجا پوستا و قرارگاه نظامی بودن، اما حال تخلی شدن خالی شدن برنامه آگاهی ماین و مواد منفجر نشده 3 پیام کلیدی داره. اگر هموطنان ما همین 3 پیام کلیدی را عملی کنن بیشتر به ماین و مواد منفجر نشده رو درو نمیشن. به ماین طرف مواد منفجر نشده نروید، به ماین و مواد منفجر نشده دست نزنین و وقتی که ماین و یا مواد منفجر نشده را ببینید راپور بدید.
نگرانی ها در مورد خطرات ماین و آلودگی بیشتر ساحات افغانستان با این دشمن پنهان همزمان با 4 اپریل روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به اقدام علیه آنها است. از این روز در سال 2025 تحت عنوان آینده مسئول از اینجا آغاز می گردد گرامی داشت می شود. سازمان ملل متحد می گوید که ماین ها بقایای انفجاری جنگ و مواد انفجاری دستساز همچنان سبب مرگ و زخمی شدن به ویژه در شرایط منازعه مسلحانه می شود. سازمان ملل متحد می گوید به طور اوسط در هر ساعت یک تن توسط چنین مواد انفجاری کشته و یا زخمی می شود و اطفال زیادی در بین قربانیانند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود به مناسبت روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک اقدام علیه این ماین ها نوشته است که افغانستان از آسیب پذیرترین کشورها در برابر مواد انفجاری با جان مانده از جنگ ها است. یونما افزوده که در درگیری های چندین دهه گذشته از اثر مواد منفجره ده ها هزار تن در افغانستان یا کشته و یا هم زخمی شدند که بیشترین قربانیان آن کودکان بودند. کمیته صلیب سرخ نیز با مناسبت این روز گزارش منتشر کرده و در آن اشاره شده که افغانستان هنوز هم یکی از کشورهایی است که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده تهدید جدی برای زندگی مردم در آن به شمار می‌روند. در این گزارش آمده که در سال 2024 میلادی کمیته صلیب سرخ 564 مورد تلفات را در افغانستان ثبت کرده که از این میان 434 نفر کودکان بودند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه اسکان بشر ملل متحد UN Habitat می گوید که بیشتر افغان ها به ویژه زنان و دختران در مناطق غیر پلانی، غیر رسمی و خطرناک زندگی می کنند که بر علاوه تهدیدها در زندگی روزمره از برخی سهولت ها هم بی بهره هستند. UN Habitat در گزارش تازه خود گفته که بیشتر زنان و دختران با مشکل عدم سرپناه کافی، خانه های نامناسب، نبود حفظ و صحه و مشکلات کمبود آب روبرو هستند. ما در گزارش مفصل در این مورد با شماری از زنان هم صحبت کرده ایم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در گزارش جدید خود در مورد چالش ها فرارای افغان ها به ویژه زنان و دختران در مناطق غیر پلانی و غیر رسمی افغانستان نگرانی کرده است. UN Habitat در یک گزارش 4 صفحه‌ای که با تاریخ 3 اپریل در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در مناطق غیر پلانی و غیر رسمی زندگی می کنند که با گفته این سازمان آنها با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبرو هستند. این نهاد گفته که بسیاری از مردم در این مناطق به ویژه زنان از سهولت‌های زندگی محروم هستند که این امر زندگی آنان را تهدید می کند. این سازمان می گوید که بسیاری از زنان و دختران در این مناطق با عدم سرپناه کافی، خانه های مناسب، حفظ الصحه و کمبود آب روبرو هستند. این مشکلاتی است که شماری از زنان و دختران ساکن مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی مطرح کردند. گلدسته باشنده این منطقه قلعه زمان خانه کابل می گوید که مردم این منطقه با کمبود شدید آب مواجه هستند.
به هر کور که آب فعلا در بیشتر خانه ها کمبود آب است. من دشت ها صدف هوا بشقه هایم را با آب باران پر کردم تا لباس بشویم. حتی آب پاک هم نداریم.
قلبی خیل ارونا.
در حالی که UN Habitat در گزارش خود بر وضعیت زندگی شهری تمرکز کرده، اما این مشکلات به ساعات شهری محدود نمی شود. تعداد از زنان در مناطق دوردست ولایت افغانستان نیز از مشکلات حتی شدیدتر از این نگرانند. یک باشنده ولسوالی کوت ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که خانهش چند ماه قبل به اثر جاری شدن سیلاب ویران شده بود و اکنون با خانواده‌اش در منطقه زندگی میکند که حتی به دکتر و دارو دسترسی ندارند.
ما از شهر بسیار فاصله داریم، با مشکلات زیاد مواجه هستیم. منطقه بسیار دور افتاده است، کلینیک وجود ندارد، دکتر نیست. هر زنی که مریض شود مجبور است در خانه ولادت کند.
شابیبی باشنده ولسوالی اسپینغر این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که جاری شدن سیلاب ها به سرک های قریه ایشان آسیب رسانده است.
وقت سیلاب از دریای مومن به طرف ما می آید، ما مردم قریه لوشی با مشکلات زیاد مواجه می شویم. حالا هم سیلاب آمده است، اطفال نمی توانند به مکتب بروند. بیماران برای تداوی به شفاخانه رفتن نمی توانند.
این زنان از نهادهای بین المللی و حکومت طالبان خواستار فراهم کردن امکانات ضروری و اولیه زندگی در این مناطق نامناسب هستند. با گزارش هبیتات در سالهای اخیر مشکل بجا شدن مردم به دلیل جنگ‌های داخلی، تخریب زمین‌های زراعتی به دلیل تغییرات اقلیمی و بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشور همسایه به افغانستان، شمار افرادی را که در مناطق نامناسب زندگی می‌کنند بیشتر افزایش داده است. این اداره سازمان ملل متحد همچنین میگوید در یک تحقیق اخیر دریافت است که ساحاتی که بین سالهای 2008 تا 2021 در کابل ساخته شده 72% گسترش یافته و شهرها در حال رشد هستند. یون هبیتات این گزارش را در حال منتشر میکند که پیش از این ادارات مختلف دیگر سازمان ملل متحد در گزارش های خود و همچنان مردم به شمول زنان در صحبت با رادیو آزادی شکایت و نگرانی هایشان را در مورد عدم داشتن سرپناه کافی، عدم دسترسی به خدمات صحی، کمبود آب، فقر، شرایط بد اقتصادی و ده ها چالش دیگر مطرح کردند. بارندگی ها، سیلاب و زلزله در سال 2024 میلادی به اکثر مناطق کشور به شمول ولایات بغلان، کندوز، تخار، کنر و ننگرهار به شدت آسیب رسانده که به اثر آن صدها خانواده از خانه هایشان بیجا شدند.
همین حالا رقیه سایی از فعالان حقوق زن روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم سایی، بسیار خوش آمدین به برنامه. گزارش تازه یون هبیتات را حتما شما هم مطالعه کردین و گزارش ما را هم در این مورد شنیدین. این گزارش در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان به نظر شما چقدر نگران کننده است؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. متاسفانه بله، گزارش شما را هم شنیدم و واقعا وضعیت زنا وخیمتر از آنچه که در گزارش شما ذکر شده هست. متاسفانه مشکلات های زیادی وجود داره، چه از قبل که مشکلات هایی که دخترها و زنها در افغانستان داشتن و فعلا با آمدن طالبان مشکلاتشان متاسفانه افزایش هم پیدا کرده. از تعلیم و تحصیل محروم هستن، از دانشگاه محروم هستن، مشکلات روحی روانی برشان پیدا شده و خشونت های فامیلی متاسفانه اوج گرفته و دیگه تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی مانند زلزله و سیلاب اینا و دیگر نبود مکتب، دسترسی نداشتن به مکتب که فعلا حتی قبلا در بعضی مناطق نبود مکاتب مشکل بود. فامیلایی که حتی اجازه میدادن برای دخترشان که برن به مکتب، اما مکتب وجود نداشت که برن دخترها درس بخونن، ولی متاسفانه فعلا طالبا ممنوع کردن و اجازه نمیتن که دخترها درس بخونن.
بله.
و بله. با مزرعه همچنان مشکلات صحی هم برشان وجود داره. متاسفانه واقعا وضعیت نگران کننده هست.
شما به عنوان یک زن از نهادهای مثل هبیتات چه انتظار دارین؟ اینا چقدر میتونن در رفع مشکلات این زنان و دختران در افغانستان اقدام بکنن؟
متاسفانه مشکلات زنای افغانستان فراتر از این هستند که نهادها بتونن رسیدگی بکنن، چون فعلا متاسفانه افغانستان در یک بی سرنوشتی به سر میبره و یک دولتی که حاکم باشه و دولتی که نظارت کامل داشته باشه و دولتی که واقعا تمام اقشار جامعه را به یک دیدگاه ببینه وجود نداره. خود طالب امروز آمد مکتب از سر دختر افغانستان بند کرده. امروز دختر افغانستان اجازه تعلیم و تحصیل نداره، اجازه کار کردن در اداره دولتی رو نداره. اول یک دولت وجود داشته باشه، بعد از او که پلان گذاری شوه دقیق، بعد از اون نهادها هم که پلانشان عملی بکنن. در
خانم سایی با مزرعت، خب شما به مشکلات اشاره کردین، اگر به موقع رسیدگی نشه به وضعیت این زنان و دختران آینده چه خواهد شد؟
متاسفانه وضعیت فعلا هم فاجعه بار است و واقعا بحران انسانی به وجود نه. واقعا اگر وضعیت وحشتناک زنان تحت سلطه و حاکمیت طالبان و جهان و جامعه بین المللی نادیده بگیرند، واقعا فعلا هم زنان با مشکلات زیادی مانند خشونت های فامیلی، مشکلات روحی روانی، مشکلات نداشتن دسترسی به امکانات حداقل اولیه، دسترسی به امکانات صحی مواجه هستند و همچنان اگر این مشکل ادامه پیدا بکنه، خشونت علیه زنها همچنان افزایش پیدا میکنه و واقعا از یک لحاظ، از لحاظ روحی روانی، زنان و دختران صدمات زیادی دیدن و میبینن.
بله.
و این واقعا جبران ناپذیر است برای یک کشوری که نیمی از قشر جامعه از که زنهای افغانستان هستن از همه چیز محروم باشن و برشان رسیدگی هم نشوه، واقعا فاجعه بار است.
بسیار تشکر از شما رقیه سایی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا همسری می زنیم به بلژیم، جایی که شماری از جوانان افغان که به طور غیر قانونی رفتن نگرانند و می گویند که این کشور قوانین مهاجرتی را تشدید کرده و اکنون تعداد بسیار اندک مهاجران پذیرفته می شوند. ما در صحبتی که با شماری از مهاجران افغان در بلژیم داشته ایم گفتند که با مشکلات شدید روبرو اند و حتی شبها را در جاده ها و پارک ها می خوابند. سازمان عفو بین الملل هم واکنش نشان داده و گفته که بلژیم از پذیرش هزاران پناهجو خودداری کرده و آنها را از حق درخواست پناهندگی هم محروم. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
ما خودم اون وقت در پارک کردم، خیر یک چار شد در بیرون بودم با پشتم بچه خالیم در پشم آمان.
جمشید یک پناهجوی افغان در بلژیم است. او که اخیراً به طور قاچاقی به این کشور مهاجر شده میگوید بلژیم قوانین خود را برای پذیرش پناهجویان سخت کرده است.
برای بسیار افغان ها سندم زیر پل میخوابین، زیر پل میباشه و در سر سرکه میگانه کشن میخوابین و مجبوری است فهمیدی دیگه. والا وضعیت شرایط ازی جو با خدای توی شده خیلی سخت شده ساله پیش خوب بود.
اصیل یکی دیگر از پناهجویان افغان در این کشور است که به طور غیر قانونی خود را به بروکسل رسانده است. او نیز میگوید که بلژیم روند پذیرش پناهجویان را محدود کرده است.
برای مهاجرین مشکلات زیاد است. در این اواخر بیشتر شده است. از افغانستان و یا دیگر کشورها که مهاجرین می آیند، برای آنها قوانین را سخت‌تر ساخته است. به شکل تقریبی به 90% آنها اسناد داده نمی شود. حتی به کسانی که وظایفی انجام داده و اسناد بر دست دارند.
تعداد زیاده از جوانان افغان در بلژیم که در 2-3 سال اخیر به این کشور مهاجرت کردند نیز این موضوع را تایید کردند. آنها می گویند که با مشکلات شدید از جمله اقتصادی و نبود سرپناه مواجه هستند، حتی این که شبها را در سرک ها و پارک ها صبح کردند. نجیب امین فعال امور مهاجرت در بلژیم نیز این مشکل را تایید می کند.
در یو اخیر موضوع مدارک برای جوانان افغان در بلژیک دشوارتر شده و به جوانان مجرد افغان حتی جای برای زندگی داده نمی شود. اکثرا افغانایی که در بلژیک پناهندگی کرده باشه جواب منفی می گیرن و پس درخواست می کنن بر محکمه و حتی از محکمه هم جواب رد و یا جواب منفی می گیرن.
او نیز می گوید که روند پذیرش پناهجویان در بلژیم بسیار دشوار شده، اما می افزاید که در قسمت پذیرش زنان و دختران افغان چنین مشکلی وجود ندارد. سید حضرت رئیس سازمان انتفاعی مشاوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم در صحبت با رادیو آزادی از این کشور خواست تا پرونده های پناهجویان افغان را بر اساس اعلامیه بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون سال 1951 ژنو که بلژیم متحد با آن است بررسی کند.
از اداره پناهندگی بلژیک می خواهیم که با توجه به وضعیت نگران کننده در افغانستان درخواست های پناهندگی افغان ها را با دقت بیشتر بررسی کنند و از پاسخ های سطحی و رد سریع آنها خودداری کنند و پرونده های پناهندگی افغان ها را در چارچوب اصول پذیرفته شده به صورت عینی و با بی‌طرفی کامل بررسی کنند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که سازمان عفو بین الملل نیز به تازگی گفته است که بلژیم از پذیرش هزاران پناهجو خودداری کرده و آنها را از حق درخواست پناهندگی محروم کرده است. این سازمان در گزارشی که 3 اپریل در شبکه اکس خود منتشر کرده افزود است که بلژیم حقوق پناهجویان را برخلاف قوانین بین المللی و اتحادیه اروپا نقض کرده است. در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است که از اکتبر 2021 به این طرف اقدامات دولت بلژیم بر حیثیت و حقوق بشر پناهجویان تأثیر منفی بر جای گذاشته است. در این گزارش آمده است که در قبال مردان مجرد تبعیض وجود دارد. این در حالی است که مهاجرت غیرقانونی جوانان از افغانستان نیز پس از سال 2021 افزایش یافته است، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور بسیار از آنان به دلیل مشکلات مختلف به ویژه بیکاری و مشکلات اقتصادی مجبور به سفر از مسیرهای سخت و مرگبار قاچاقی شدند. این که به چه تعداد جوانان افغان در حال حاضر منتظر پاسخ به درخواست پناهندگیشان در بلژیم هستند معلوم نیست، اما مسئولین سازمان انتفاعی مشاوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم تعدادشان را صدها نفر میگویند.
در جریان هستین که به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه های مالی جدید بر تقریبا تمامی کشورهای جهان وضع کرد و افغانستان هم از این امر مستثنا نیست. در همین مورد با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آگاه امور اقتصادی گفتگو کرده ایم و در آغاز این مصاحبه از او پرسیده ایم که در اصل تعرفه چیست؟
تعرفه یا محصول گمرکی به شکل ساده که بگیم برای ورود اجناس وارداتی کشورها به دلایل مختلف تعرفه وضع میکنن و عمدتا به خاطر حمایت از تولید داخلی کار میکنن و یکی از منابع درآمد دولت ها هم همی تعرفه گمرکی است. مثلا بیش از 70% عواید دولت افغانستان از تعرفه است، از محصول گمرک است. بنابرای دلیل تعرفه عبارت از گرفتن محصول حین ورود اموال وارداتی است و در بعض مواردی بخاطر تنبیه یا بخاطر مجازات بعضی از کشورها هم صورت بگیره.
خب شما به موضوع تنبیه اشاره کردین، میشه اندک بیشتر توضیح بدین که چرا کشورها بر یکدیگر تعرفه وضع میکنن؟
خب اگرچه مطابق به معیارها و اصول و چوکات هایی که در گلوبالیزیشن یا جهانی شدن به وجود آمد، تعرفه تقریبا صفر شد و به همون خاطر یک رونق تجارتی جهانی به وجود آمد و یک همگرایی بزرگ هم به نفع مستهلک، هم به نفع مولد و هم به نفع رشد اقتصاد عمومی جهانی و رشد کشورها به وجود آمد که در امی شرایط بود که بسیاری از کشورها از خط فقر بر آمدن، مثل چین، هند، اندونزیا، مالیزیا، کره جنوبی یا کشورهایی بودند که قبل از امی آسانی ها کشورهای فقیر و کشورهایی بودند که حتی در چین سالانه بیش از 1 میلیون نفر جان خود از دست می‌دادن از فقر غذایی و گرسنگی. دیگه این سبب شد که یک رونق جهانی اقتصادی به وجود بیاید و این بسیار به سلامت اقتصاد کشورهای جداگانه و از بین بردن فقر، ایجاد جای کار کمک کرد و برای کش انفلوئنس و سیالیت پول در دنیا بسیار زیاد ساخت. برای مبنا اتحادیه اروپا هم در سیاستهای خود مرزهای اقتصادی را از بین برد و در بین کشورهای اتحادیه اروپا این نوع تعرفه وجود نداره و World Trade Organization یا مو سازمان جهانی تجارت هم
بله
سقف تعرفه ها را کنترل کرد و گفت.
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی با ما صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شمایم. تا لحظات دیگر برنامه رنگهای زندگی و میزبانی فریده سیال آغاز خواهد شد و 8 تا 9 شب به وقت افغانستان هم من جعفر احمدی در رنگهای زندگی میزبان شما خواهم بود.